أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در زمان کنونی که ذبح در منا یا مقدور نیست یا مورد حرج نوعی است، به نظر ما نیازی به انتظار نیست، بلکه در روز عید قربان می شود در همین کشتارگاه های موجود ذبح کرد، چون اینها داخل در حرم هستند. و ثم محلها الى البيت العتيق، بیش از این اقتضا ندارد که در اطراف بیت عتیق که حرم هست ذبح محقق بشود. ادله شرطیت ذبح در منا هم که اطلاق نداشت شامل وضع موجود فعلی بشود. آقای زنجانی برای اینکه واجب نیست حتی اونهایی که متمکنن بدون حرج در منا ذبح کنند ولو با تأخیر، فرموده است که ما از مجموع ادله حرج و مذاق شارع استفاده کردیم. حکمی که مستلزم حرج بر نوع مکلفین باشد شارع جعل نمی کند. اگر بخواهند مؤمنین در حج ملتزم باشند به ذبح در منا، این مستلزم حرج نوعی است، شارع همچه حکمی جعل نمی کند در زمان ما. این فرمایش ایشان رو ما به عنوان یک بحث مبنایی نمی خواهیم تکرار کنیم و اشکال بگیریم. این اشکالش قبلا گذشت که وجوب ذبح در منا یک حکمی بود در اسلام، هزار و چند صد سال حرجی نبود، شاید در آینده هم زیر منا بخواهند کشتارگاه بزنند که پیشنهاد هم شده بود ولی فعلا عمل نکردند، و مشکل ذبح در منا در آینده هم حل بشه. چند سالی است ذبح در منا موجب حرج نوعی است. آیا می شود کسی که به هیچ وجه مشکل پیدا نمی کند از ذبح در منا، ولو با این که صبر کند، روز سیزدهم دوستانی دارد، آشنایانی دارد، می تواند گوسفند را به داخل منا بیاورد و ذبح کند؟ ما بگوییم چون بر نوع مردم حرجی است، بر تو هم واجب نیست ذبح در منا. انصاف اینه که این فی غایت الاشکاله. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم یک شخصی هر روز صبح میره کنار خانه‌شان در زمستان رودخانه‌ای، در آب سرد اون رودخانه شنا می‌کنه، که یک وقتم نشون می‌دادن که برای نوع مردم حرجی است، ضرری است. حالا جنوب شده، احتیاج به غسل داره، بگیم چون بر نوع مردم غسل در این آب سرد حرجی است، تو هم لازم نیست در این آب غسل کنی. در ما نحن فی هم که اصل حکم حرجی نیست، در این مقطع زمانی حرج نوعی دارد. در گذشته قبل از 40 سال که این وضع نبود، شاید بعد از چند سال دیگر هم اوضاع درست بشه و ممکن هست پیشنهادی که شده بوده به اونها از طرف ایران یک زمانی عمل بکنن، روابط خوب بشه و حکام اونجا حالا یک حکام عاقلی باشن عمل کنن. حالا در این مقطع زمانی ذبح در منا حرج نوعی دارد. چه دلیل ما بگوییم از اونهایی که به حرج شخصی نمی افتن ذبح در منا برداشته میشه؟ این رو هم توجه بکنید. ما در این که نوبت به صوم نمیرسه، نوبت میرسه به ذبح خارج منا و اون علم اجمالی هم که یا ذبح در خارج منا واجب است بر کسی که ذبح در منا نکند، یا واجب از ذبح خارج منا یا واجب از صوم، اگر بخواهیم اون علم اجمالی هم منحل بشه، صرف این که ذبح در منا حرج نوعیه کافی نیست، چون حرج نوعی بودن ذبح در منا میگه ذبح در منا واجب نیست، اما بدلش ذبح خارج مناست یا صوم است. دیگه با دلیل لا حرج نمی شود ثابت کرد بدل ذبح در منا چیست. ولذا آقای زنجانی هم نیاز دارن برای این که علم اجمالی رو منحل کنن و یا این که در دوران هم بین تعیین و تخییر ایشان قائل به احتیاط هستن ولو علم اجمالی در کار نباشد، برای این که واجب نشود احتیاط که هم ذبح خارج منا بکنند حجاج و هم روزه بگیرند، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، برای این که همچون مشکلی پیش نیاد ایشون چاره ای نداره از همون سراحی که ما دیروز، سوجهی که ما دیروز استفاده کردیم برای اثبات بدلیت ذبح خارج منا و انکار بدلیت صوم برای کسانی که ذبح در منا برشون واجب نیست، ایشان هم باید از اون سوجه استفاده کنه و الا به صرف این که ذبح در منا واجب نیست چون حرج نوعیست مشکل حل نمیشه. مطلب دیگر این هست که آی خویی فرمودند کسانی که متمکنن از ذبح در منا بدون حرج ولو به این که تأخیر بیاندازن ذبح را تا آخر ذیحجه واجب هست برشون تأخیر ذبح. البته ایشان یک مبنایی داره که قبلا هم مطرح کردیم، میفرماید اگر امروز عاجزید، این مبنا رو مرحوم استاد هم داشتن، روز عید قربان عاجزید از ذبح در منا و حرج می افتید از ذبح در منا کما هو کذالک، شک می کنید که این عذر تا آخر ذیحج باقی می ماند یا نه، استصحاب استقبالی کنید و ذبح کنید خارج منا، حلق و تقصیر کنید، اعمال مکه طواف و سعی و طواف نسا رو انجام بدهید. اگر کشف خلاف نشد تا فالحمدلله. اگر کشف خلاف شد اتفاقا، فهمیدید قادرید بر ذبح در منا در ماه ذی‌الحجه، فقط قربانی رو اعاده میکنید، بقیه اعمالتون صحیحه، طبق صحیحه جمیل لا حرج. اخلال به ترتیب عن عذرن بوده، عن جهلن یا عن نسیانن و شبه ذالک بوده. آی سیستانی چون این استصحاب استقبالی رو قبول نداره و ما هم قبول نداشتیم، میگن نه، باید اگه شک داری در زوال عذر باید صبر کنی، ولی معیار ایام ذبح تا آخر ذی‌الحجه نیست، تا ایام تشریقه، تا روز 13 ذی‌الحجه است. اگر تا روز 13 قادر بر ذبح در منا نباشید، ذبح کنید خارج منا، بعد از روز 13 دیگر ذبح در منا موضوعیت نداره. اصلا ذبح باید در ایام تشریق یا روز 10 باشه. تأخیر عمدی ذبح به بعد از ایام تشریق موجب بطلان حج است. تأخیر غیر عمدیش هم باعث میشه دیگه ذبح در منا موضوعیت نداشته باشه. منا برای ایام تشریق موضوعیت داره، بعد از ایام تشریق اگر عذر داشتید در تأخیر ذبح، جای ذبح مکه است نه منا. که این مطالبی است که باید بررسی کنیم. اما اون مطلبی که آقای خویی فرمود که اگر شما در روز عید قربان متمکن نبودید از ذبح در منا، ولو بدانید بعدن متمکن خواهید بود از ذبح در منا، باید امروز که روز عید قربان است از احرام خارج بشید، به حق یا تقصیر، و احتیاط واجب می کند ایشان که کسی که متمکن نیست از ذبح در منا در روز عید قربان ولی بعدن متمکن خواهد بود از ذبح در منا، ذبحش را تأخیر بیندازد، حلق و تفسیر را حق ندارد تأخیر بیندازد، باید روز عید قربان حلق و تفسیر کند. چرا؟ چون از واجبات روز عید قربان 3 الرمی و الذبح و الحلق و التقصیر. شما متمکن نیستید از ذبح، ذبح وجوبش ساقط می شود، اما وجوب حلق و تقصیر امروز باقی است و فعلی است، باید حلق و تقصیر کنید و از احرام هم خارج می شوید. فقط چون شما ذبح نکردید، اعمال مکه رو نمی تونید انجام بدید، چون می دانید بعدن می توانید ذبح کنید در منا، ذبح رو تأخیر انداختید، حلق و تقصیر کردید، اعمال مکه هم بذارید بعد از ذبح. اما اون فرضی که مطرح شد که استصحاب استقبالی جاری شد که الان عاجزید از ذبح در منا در روز عید، استصحاب میکردید انشاءالله تا آخر ذیحجه عاجز خواهم بود، اونجا ایشون میگه واجب از ذبح همون روز در خارج منا. استصحاب استقبالی به نحو عزیمت جاری میشه نه به نحو رخصت، واجب میکنه بر شما ذبح خارج منا را، این استصحاب استقبالی که ایشان جاری کرد. اگر بعدن کشف خلاف شد اتفاقا باید گوسفند دیگری ذبح کنید، اما اگر در روز عید قربان میگید آقا من شک ندارم، میدانم در آینده تا آخر ذیحجه متمکن خواهم شد از ذبح در منا، اینجا رو ایشون میگه که ذبح در منا رو تأخیر بنداز اما حلق و تخصیر بکن، با حلق و تخصیر از احرام خارج بشو. میگیم جناب آقای خویی مطالب شما ایرادهایی داره، به ذهن قاصر ایرادهایی میاد که یکی یکی عرض میکنیم. ایراد اول، ایراد اول این است، شما فرمودید اگر بداند این مکلف در روزهای آینده متمکن میشه از ذبح در منا، تأخیر به انداز از ذبح، ولیکن یجب علیه الحلق و التقصیر فی یوم العید. به چه دلیل این رو می‌فرمایید؟ به چه دلیل حلق و تقصیر در روز عید واجب فوری است؟ ما دلیلی از شما بر این مطلب ندیدیم الا یک دلیل که آوردید، صحیحه محمد بن همران، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء الا النساء والطيب. متمتع در روز عید قربان چه چیزی بر او حلال می شود؟ حضرت فرمود هر چیزی مگر نساء والطيب، با طواف و سعی طیب حلال می شود، با طواف نساء نساء حلال می شود، اما غیر نساء و طیب در روز عید قربان بقیه محرمات احرام همهش حلال خواهد شد. ایشون فرمودن خب احلال روز عید قربان رو این صحیحه مفروغ عن گرفته، پس معلوم میشه واجبه احلال با حلق و تقصیر در روز عید قربان. میگیم جناب آقای خویی دلیلتون اینه دیگه، و الا تعصیب پیامبر که دلیل بر وجوب نیست، علاوه بر این که پیامبر حلق و تقصیر کرد بعد از قربانی، شما میخوایید قبل از قربانی بگید واجب از حلق و تقصیر، لمن لا یتمکن من الذبح فی یوم العید. آقا این صحیحه محمد بن همران فرض کرده که این متمتع در یوم النحر حلق و تقصیر کرده، اعمال یوم النحر رو به جا آورده، اینو مفروغ العن گرفته. میگه چه چیزی یوم النحر حلال میشه؟ یعنی فرض کرده که این آقا اعمال منا رو انجام داده، میخواد بگه با اعمال منا که حلق و تقصیر آخر آن هست چه چیزی حلال میشه؟ شما میفرمایید چون مفروغ عن گرفته پس معلوم میشه واجب بوده، به خاطر وجوبش مفروغ عن بوده. نه آقا، شاید به خاطر متعارف بودن، افضل بودن، آسان بودن، وقایع بر احرام سخته، متعارف شده، همون لحظه اولی که بتوانند مردم از احرام خارج می شوند هم افضل خروج از احرام یوم النه، هم اوفق به این هست که انسان دچار مشکل نشود، آسان است بر انسان این راست. دلیل نمیشه که ذکر نکرد اتیان به اعمال منا را ز مفروغیت وجوبه، نخیر، ذکر نکرد ز مفروغیت تعارفه، ز مفروغیت وجودهی لکونهی متعارفن و سنتن. بله، شما چه قرینه ای دارید که ما یحل له یوم النهر که اصلا ببینید ما یحل له یوم النهر فرض کرد که اعمال منا انجام شده است، این رو فرض کرد، این مسلم هست که آلخوی هم قبول داره که این رو فرض کرد، منتها آلخوی میگه چرا یوم النهر رو کنایه گرفت از تحقق این اعمال، چون این اعمال در یوم النهر واجب است، ما میگیم نه، کنایه گرفت یوم النهر رو از تحقق این اعمال، چون تحقق این اعمال در یوم النهر متعارف است. شما قرینتون بر وجوب چیه؟ چی میگه که قربانی یوم النهر جزء حجه؟ چی میگه حلق و تقصیر یوم النهر جزء حجه؟ خصوص زمان یوم النهر چرا قید اجزاء حج قرار میدید؟ حلق و تقصیر تا آخر ذی حجه وقت، ذبح هم به نظر ما تا آخر ایام تشریق وقت داره، تخییریست اصلا. ولذا در اون فرضی هم که ایشان استصحاب استقبالی کرد بقای عجز را و گفت باید ذبح کنید خارج منا به خاطر این استصحاب استقبالی، اونجا هم ما میگیم نه، چه لزومی دارد، به چه دلیل واجب است ذبح یوم النهر؟ نه حلق و تقصیر یوم النهر واجب است، نه ذبح یوم النهر واجب است. شما میگه چون گفتن یوم النهر پس معلوم میشه که واجب است ذبح در یوم النهر. نه آقا، یوم النهر چون افضل است، متعارف است. از سؤال سائل فرض تعارف استفاده میشه، نه فرض وجوب این اعمال در روزه عید قربان. هازا اولا و ثانیا، بر فرض از روایت استفاده بکنیم که احلال در یوم النهر واجب است، خب احلال در یوم النهر واجب است مشروط به قدرت، من قدرت بر احلال ندارم. چرا؟ چون حلق و تقصیری سبب احلال است که بعد از ذبح باشد، حلق و تقصیر قبل از ذبح سبب احلال نیست. ترتیب معتبر است بین ذبح و حلق. من متمکن از ذبح یوم العید نیستم، به قول شما میخواهم در آینده در منا ذبح کنم، چرا میفرمایید برو حلق و تقصیر بکن؟ حلق و تقصیر قبل از ذبح مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن میفرماید لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. آیه در مورد محصوره، قبول، اما دو تا روایت داریم تفسیر کرده آیه رو منطبق کرده بر حج. موثقه عمار: سألته عن رجل حلق قبل ان یذبح قال یذبح و یعید الموسا. موسا یعنی تیر. یذبح و یعید الموسا، بعد از ذبح اون تیغ رو به سر تیغ زدش میکشه. لأن الله یقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تطبیق کرد بر متمتع حلقه قبل ان یذبح. سیعلوی: ولم یکن النبی صلی الله علیه و آله یستطیع ان یحل. پیامبر نمی توانست قبل از روز عید قربان محل بشود، یعنی عدول کند از حجش به عمره تمتع و محرم بشود و محل بشود. چرا؟ ان من اجل الهدی الذی کان معه، چون پیامبر سوق هدی کرده بود. ان الله یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. اجازه بفرمایید عرض میکنم. پس مفاد این آیه ولو به برکت تفسیر در این دو روایت معتبر اینه: لا یجوز للمحرم الحلق و التقصیر قبل ان یبلغ الهدی محله. بلوغ الهدی محله چیه؟ ظاهر اولیش عبارت از ذبح و یا نحر، اما روایت صحیحه داریم توسعه داده، معتبره ابی بصیر توسعه داده. می‌فرماید ان اشتریت اذهیتک و قمت تهافی جانب رحلک. اگر گوسفند قربانی رو خریدی، بستی به یک گوشه خیمه خودت، یا فی جانب رحلک بستی به اون اساس خودت، فقط بلغ الهدی و محله، همین کافی در بلوغ الهدی محله. فإن احببت ان تحلق فحلق، نیاز به ذبح نیست، همین که قربانی آماده است در مکانی که مجزی است برای ذبح، در این رحله در منا یا در هر مکانی که مجزی است برای ذبح، قربانی تو آماده است و تعیین شده ها، نه این که بگی آقا از یک هفته پیشم گوسفنده آماده است تو وادی معیسه، نه اون آماده است برای خودش آماده است. اینش ترهی تعوضیتک و قمت تهافی جانب رحلک فقط بلغ الهدی و محله فإن شئت ان تحلق فحلق. خب اما اگر من نه ذبح کردم نه تحصیل هدی کردم در مکان که مجزی است ذبح هد در آن، به چه مجوزی من حلق و تحصیل بکنم؟ همین دو تا روایت میگه لا تحلق و رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله. پس حلق و تقصیر قبل از تحصیل هدی در مکانی که مجزیست ذبح حد در آن جائز نیست. من متمکن نیستم روز عید قربان از ذبح در منا، میگه تأخیر انداز ذبح را، بعد از اون طرف میفرماید الاحوت و وجوبن الحلق و عبد تقصیر فی یومل اید، اتفاقا باید بگید الاحوت و وجوبا عدم الحلق و التقصیر. آقا ولا تحلق و رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، آیه رو تطبیق کرد بر احرام حج، آیه که دیگه اطلاق داره دیگه. این تو نه دیگه، حلق باید یوم العید باشه ولیکن لازم نیست گوسفندت رو ذبح کرده باشی، همین که تو منا گوسفندت آماده است، رفتی رم یه جمره کردی همونجا حلق بکن، تقصیر بکن، برگرد به خیمهات ذبح بکن، اشکال نداره. اما یه نکته به شما بگم و اون نکته اینه که آیا با این حلق قبل از ذبح از احرام خارج میشید؟ با اینکه اینجا حلق جائز شد، گوسفندتون رو بستید به خیمهاتون تو منا، یاد زمانهای قدیم البته، به خیر که ما درک نکردیم، گوسفندتون رو بستید به خیمهاتون تو منا، رفتید رمی جمره عقبه کردید، همونجا حلاق بود، چون طبق این معتبره ابی بصیر که میگه ان احببت ان تحلق فحلق، حلق کردید، میتونید اون حوله احرام بکشید رو سر تیغ زدتون تا آفتاب اذیتتون نکنه؟ ابدا ابدا. چرا؟ برای اینکه حلق و تقصیر به تنهایی سبب احلال نیست، جائز هم باشد به تنهایی سبب احلال نیست، باید توأم با ذبح باشد. به چه دلیل؟ صحیحه معاویه بن عمار، اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شی، نفرمود اذا حلق الرجل فقد احل من کل شی، اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شی احرم من الا النساء و الطیب. معاده چیه؟ جمله شرطیه است دیگه، بعدش هم مفهوم داره، این که دیگه لغو میشه گفتن شما. اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شیء احرم من الا النساء و الطیب، نه اذا حلق. آقای خویی میفرماید اذا حلق فقد احل من کل شیء، خلاف این روایته. پس اشکال ما با آیخوینه، اولا حلق و تقصیر در یوم العید دلیل بر وجوب نداره، اختیاراً هم میشه تأخیر انداخت. ثانیاً بر فرض واجب باشه، وجوب مشروط به قدرت، حلق و تقصیری واجب است که بعد از ذبح باشه. لا تحلق و رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله. ثالثاً این حلق و تفسیر سبب محل شدن نمیشه. وقتی سبب محل شدن نمیشه، دقت کنید، وقتی سبب محل شدن نمیشه نیاز داره به اینکه ذبح هم در کنارش باشه، دیگه نمیتونید به اون روایت سیه محمد بن عمران تمسک کنید، بگید احلال در روز عید قربان واجب است، این حلق و تقصیر بدون ذبح که سبب احلال نیست، این که سبب احلال نیست، برفرض جایز باشد سبب احلال نیست. اینها در مقام تهدید اولا، ثانیا لفظ ذبح الرجل لغو میشه. آقا روایت میگه اذا احل و تا یحل له یوم النذر قال کل شیء الا النساء و الطیب، این قیدش میزنه، میگه اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من کل شیء احرم من الا النساء و الطیب. خب اولا ما در این مواردی که ظهور در تهدید داره نمیگیم، و ثانیا شما در اشکال به آیخویی چجور یاد مبنای عرض شد شاز ما افتادی؟ ما که گفتیم اصلا جائز نیست حلق و تقصیر قبل از ذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله. پس این حلق و تقصیر نه جائز است و نه موجب خروج از احرام است. پس چرا می فرمایید الاحوت و وجوبه؟ این اشکال رو ما به استاد هم داریم، ایشون هم مثل آقای خویی فرمودن من لا یتمکن من الذبح فی منا یوم العید فالاحوت و وجوبن و یتمکن بعد ذلك فالاحوت و وجوبن ان یخرج من الاحرام بالحلق و التقصیر یوم العید. نخیر، الاحوت و وجوبن عدم و جواز خروجهی، عدم و جواز الحلق و التقصیر علیه. اشکال چهارم هم بکنیم با آقای خویی. آقا فرض اینه که در ایام آینده متمکن از ذبح در مناس، این فرض داریم بحث میکنیم که آقای خویی فرمود واجب از تأخیر ذبح تا روزهای آینده، ولی احتیاط واجب اینه که در روز عید قربان حلق و تقصیر بکنید، از احرام خارج بشید. اشکال چهارم به ایشان، جناب آقای خویی به چه دلیل حالا که من شما اجازه فرمودید، بزرگواری فرمودید، فرمودید از احرام خارج بشو، ذبحت رو در آینده انجام بده در منا، حالا که من از احرام خارج شدم، به چه دلیل میفرمایید که نمیتونم طواف و سعی بکنم الان؟ یک روایت بیارید بگه طواف و سعی باید بعد از ذبح باشد. یه روایت بیارید، اونی که ما دیدیم اینی که طواف و سعی باید بعد از حلق باشد. امن زار البیت قبل ان یحلق، دارید؟ یه روایت نداریم که زار البیت قبل ان یذبح. ما اصلا دلیل نداریم، ما دلیل نداریم بر ترتیب بین طواف و ذبح. این مثل این میمونه من رمی جمره عقبه روز عید رو فراموش کردم، رفتم ذبح کردم، حلق و تقصیر کردم، شب شده یادم اومده عجب ما رمی جمره عقبه نکردیم، یا اشتباهی سال اول حجمون بوده رفتیم جمره وسطا رو زدیم، بعدم گفتیم عجب خلوت ها این مردم چرا کجا رفتن، بعد معلوم شد که بابا ما رفتیم یه جمره دیگر رو، یه ستون دیگر رو سنگ زدیم روز عید قربان. حالا شب ذبح کردیم، حلق و تقصیر کردیم، رفقا میگن آقا بیا بریم مکه، اعمال مکه رو امشب به جا بیاریم. بعضیا گفتن نباید بری شما، چرا، من که قضا رمی جمره عقبه بکن فردا بعد برو برای اعمال مکه. احتیاط کردم، ممکن وچی نداره این احتیاط، دلیل نداریم که قضا رمی جمره عقبه باید قبل از طواف باشد. به چه دست دلیل نداریم؟ آیا چی دیگه دلیل نداریم؟ مگه زوره؟ اینجا همینه، ما دلیل نداریم، دلیل نداریم که باید طواف بعد از ذبح باشد، باید بعد از حلق و تقصیر باشد، تمام شده. خب بعد از چی میگه؟ چی میگه کنایت؟ بعد از حلق و تقصیر، حلق و تقصیر هم که شما گفتین مشروع است، موجب خروج از احرام است، پس چرا من نتونم برم طواف کنم؟ این هم اشکال چهارم. اشکال پنجم دعای خویی، تأمل بفرمایید، انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم، و اون اینه که روایاتی داریم که ذبح مربوط به ایام تشریق، الاضحی فی منا اربعة ایام. چجور شما میفرمایید که تا آخر ذیحج وقت داره؟ حالا روز چون واجب تکلیفی به من یقدر و علی الذبح این است که روز عید قربان ذبح کنند. اما ایشون میفرماند اگر ذبح در منا ممکن نبود مگر روز 15 ذیحجه، باید روز 15 ذیحجه ذبح کنه. به چه دلیل؟ ایام الذبح قد مضت، ایام تشریق بگذره، ایام ذبح هم میگذره. انشاءالله روز شنبه این بحث رو مختصری دنبال میکنیم، وارد مسائل بعدی میشیم و انشاءالله هفته آینده آخرین هفته جلسه درسی امسال هست.